استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. چین فردا میزبان یک اجلاس دو روزه درباره افغانستان خواهد بود. بر علاوه سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، وزیران خارجه کشورهای همجوار و نمایندگان آنها به این گردهمایی دعوت شدند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان نیز در این گردهمایی سهم می‌گیرد. وزارت خارجه چین می‌گوید که این گردهمایی به هدف افزایش حمایت از افغان‌ها دایر می‌شود. دفتر برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان می‌گوید کمک‌های غذایی را برای نیازمندان 34 ولایت در این کشور توزیع می‌کند. WFP دیروز در حساب توییتر خود نوشته که ماه جاری فقط در مناطق دور افتاده ولایت جوزجان برای 60,000 تن مواد غذایی توزیع شده است. سازمان ملل متحد در مورد تشدید بحران بشری در افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور هشدار داده است. در اثر لغزش کوه در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردگ 3 تن جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. دکتر زیرک مسئول خدمات صحی در این ولسوالی به رادیو آزادی گفت که این واقعه شب گذشته در قریه چنگی رخ داده است و افزود که 2 کودک و 1 زن جان باختند. و دوره جدید گفتگوی مستقیم میان اوکراین و روسیه در ترکیه آغاز شد. از 2 هفته به این سو این اولین بار است که طرفین به مذاکرات مستقیم می‌پردازند. رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی گفته که این کشور آماده است که به خاطر صلح بی‌طرفی خود را اعلان کند و روی تنازلات به ارتباط مناطق شرقی مورد نزاع غور کند. گفتگوی طرفین در گذشته که به صورت مستقیم و ویدیو کنفرانس دایر شد، کدام پیشرفتی نداشت. رئیس جمهور ترکیه در آستانه گفتگوی امروز گفت که پیشرفت در این گفتگو زمینه ملاقات مستقیم میان رئیس جمهور زلنسکی و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را مهیا خواهد ساخت. ساعت 1:03 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امریکا مسدود ساختن نشرات 3 رسانه بین المللی از سوی طالبان را محکوم میکند.
وزارت خارجه امریکا در بیانیه اعلام کرد که نگران محدود کردن دسترسی افغان‌ها به اطلاعات مستقل است.
شاروالی کابل برای دستفروشان غرفه های غیر متحرک اختصاص داده است.
کراچی خود از درگاه که زام به بار می آورد با مردم مزاحمت میکرد، غرفه فعلا خوب است.
همزمان با ادامه جنگ، دور جدید گفتگو میان روسیه و اوکراین امروز در استانبول آغاز شد. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه امریکا مسدود ساختن نشرات 3 رسانه بین المللی از سوی طالبان را محکوم می کند. اعلامیه این وزارت می گوید محدود ساختن دسترسی افغانها به اطلاعات مستقل مایه نگرانی است. در اعلامیه گفته شده که ایالات متحده و جامعه جهانی از اقدامات طالبان آگاه هستند. بر اساس معلومات مسئولان رسانه‌های صدای آمریکا بی بی سی و دویچه وله، طالبان از روز شنبه نشرات تلویزیونی این رسانه‌ها را منع کردند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
افزایش واکنش‌ها بر ادامه محدودیت‌های طالبان بر آزادی بیان افغانستان. به تازگی وزارت خارجه آمریکا مسدود ساختن نشرات 3 رسانه تصویری بین‌المللی را از سوی طالبان محکوم کرده است. طالبان شنبه همین هفته نشرات خبرهای رسانه‌های بین‌المللی صدای آمریکا بی بی سی و دویچه وله را بند کردند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که نگران محدود کردن دسترسی افغان‌ها به اطلاعات مستقل است. در اعلامیه نوشته شده آمریکا و جامعه جهانی متوجه کارکردهای طالبان طالبان است و با اعمال محدودیت‌های جدید بر رسانه‌ها این گروه نتوانسته است به وعده‌های خود عمل کند. وزارت خارجه آمریکا به عنوان مثال از تصمیم طالبان در 23 مارس مبنی بر مسدود ساختن مکاتب بالاتر از صنف ششم روی دختران اشاره کرد که روشن می‌سازد طالبان بر تعهداتی که به مردم افغانستان و جامعه جهانی داده بودند عمل نمی‌کنند. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید تعلیم، تربیت و آزادی بیان حق بشری هر شهروند افغانستان است. این ارزش غربی یا امتیاز جامعه جهانی نیست. این حقوق برای یک جامعه صلح‌آمیز و مرفه افغانستان ضروری است. وزارت خارجه آمریکا از طالبان می‌خواهد تا به نقض حقوق بشر افغانان پایان دهد و اطمینان بدهد که در کنار مردم افغانستان بایستد. آمریکا در این اعلامیه یک بار دیگر وعده سپرده که از حق آزادی بیان در سراسر جهان حمایت می‌کند. به ویژه خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر می‌توانند با اطمینان و آزادانه بدون ترس از خشونت کار کنند. موضوع طالبان را در این باره جویا شدیم، اما سخنگویان آنان پاسخ ندادند. اما پیش از این حکومت خود را متعهد به آزادی بیان عنوان کردند. طالبان در حال محدودیت‌ها بر آزادی بیان را افزایش دادند که ماه گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنان در یک نشست خبری گفت قانون قبلی رسانه‌های جمعی که در نظام جمهوری تصویب و امضا شده بود قابل اجرا است. اما به نظر می‌رسد که نه تنها طالبان بر عملی‌سازی این قانون متعهد نیستند، بلکه هر روز محدودیت‌ها در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها زیاد می‌شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وانگ وینبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز دوشنبه در پکینگ به خبرنگاران گفت که وزیران خارجه و نمایندگان کشورهای همجوار افغانستان به این گردهمایی که بیشتر به کمک‌های بشردوستانه تمرکز خواهد داشت دعوت شدند. این گردهمایی به میزبانی وانگ یی، وزیر خارجه چین، برگزار می‌شود و امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، هم در آن اشتراک خواهد کرد. وزیران خارجه قطر و اندونزیا نیز به عنوان مهمانان خاص در این گردهمایی اشتراک می کنند. وزیران خارجه قطر و اندونزیا در چند روز اخیر در حاشیه فوروم دوحه با شمار از رهبران درباره وضعیت جاری در افغانستان گفتگو کرده و کمک های جدید با این کشور وعده نمودند. قبل از این اجلاس در پکینگ، وزیر خارجه چین هفته گذشته در سفر خود به برخی کشورهای منطقه به گونه غیر مترقبه وارد کابل شد. وی با ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزراء، امیرخان متقی و دیگر مقامات طالبان ملاقات نمود. کارشناسان به این باورند که چین در کنار تلاش برای کاهش بحران بشری در افغانستان می‌خواهد که در اقتصاد این کشور به خصوص در استخراج معادن سرمایه گذاری کند. وانگ وینبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، درباره اینکه از این گردهمایی چه آرزو دارد گفت که افغانستان در یک مرحله حساس قرار دارد و افغانها با مشکلات متعدد داخلی و خارجی روبرواند و به کمک و حمایت جهانیان نیاز دارند. البته این گردهمایی فردا در پکینگ برگزار می شود. بر علاوه سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، وزیران خارجه کشورهای همجوار و نمایندگان آنها به این گردهمایی دعوت شدند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان نیز در این گردهمایی سهم می گیرد.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
شاروالی کابل به هدف جلوگیری از بی‌نظمی و ازدحام، غرفه های غیر متحرک را برای دستفروشان در کنار جاده های شهر گذاشته است. نعمت الله بارکزی، سخنگوی شاروالی کابل، میگوید این روند از یک ماه به این طرف عملا روی دست گرفته شده و از دستفروشان نظر به مناطق مالیه های متفاوت گرفته می شود. دستفروشان از این اقدام شاروالی کابل راضی اند، اما از این نهاد می خواهند که پرداخت های مناسب برایشان تعیین کند. شمار از باشندگان کابل نیز این گام را برای نظم شهری مهم می دانند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
اقتصاد شکسته افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان و چشمگیر شدن دستفروشان در جاده ها بازارهای کابل، اکنون شاروالی کابل تلاش دارد راه برای نظم دادن شهر کابل روی دست گیرد. حبیب‌الله 25 ساله که از چندین سال به این طرف در کراچی سیار کار میکرد، اکنون در یکی از این غرفه ها در منطقه کابل جابجا شده، کفش و سرپایی میفروشد.
کراچی خود از زدگک زام به بار میورد، با مردم مزاحمت میکرد، غرفه فعلا خوب است.
او میگوید این غرفه ها را با هزینه شخصیشان تا 16,000 افغانی در شرکت های شخصی آماده کردند. نور احمد در منطقه سرای شاهزاده شهر کابل در یکی دیگر از این غرفه ها چپس و برگر می فروشد. او از شهروالی کابل می خواهد که در تعیین پرداخت ها درآمد آنان را در نظر گیرد.
ما خاص و ما خیست که اول خود که کران نباشه بهتر است. وقت اگر کران میگیرن یک چیز معدود بگیرن که مثال نیست ما فشار بیان.
شهروالی کابل میگوید این طرح را به خاطر جلوگیری از بی‌نظمی و ازدحام دستفروشان در جاده های شهر کابل روی دست گرفته است. نعمت الله بارکزی رئیس نشرات و آگاهی عامه شهروالی کابل در مورد به رادیو آزادی گفت:
فروشایی که طرح داشتن در اکثریت موارد خودشان مختل کننده نظم شهر بودند. پیاده روها را بند میکردند، هم سرک ها را محدودن یک ماه میشه عملا وارد میدان شدیم و خود ما تنظیم میکنیم چهارراهی ها را.
او گفت که در نواحی که زمین خالی وجود دارد غرفه ها جا با جا خواهد شد و در بخشایی که زمین خالی نیست این غرفه ها در کنار جاده ها جا با جا خواهند شد. این غرفه ها به رنگ سفید ساخته شده و در کنار پیاده روها و جاده های مندوی کابل، منطقه پل خشتی، اطراف سرای شاهزاده و برخی نواحی دیگر شهر کابل جا با جا شده است. این اقدام شهروالی کابل مورد استقبال مردم عام نیز قرار گرفته. عبدالله یکی از باشندگان کابل:
منظم که در شهر بسیار مقبول شده از بیروبار و بی‌نظمی جلوگیری شده.
این اقدام در حال روی دست گرفته شده است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد افغانستان با بحران شدید اقتصادی روبرو شده است. با روی کار آمدن طالبان شمار از کارمندان ادارات دولتی و خصوصی با دلایل گوناگون وظایفشان را از دست دادند. برخی از آنان برای دریافت لقمه‌نان برای خانواده هایشان در کنار دیگر دستفروشان با خرید کراچی دستی اقدام به دستفروشی کردن. این مسئله از یک سو بر تعداد دستفروشان افزود و از سوی دیگر سبب بی‌نظمی و ازدحام در جاده های شهر گردیده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه به رویدادهای مهم جهان می‌پردازیم. در حالی که جنگ روسیه در اوکراین ادامه دارد، امروز هیئت‌های مذاکره کننده روسیه و اوکراین برای اولین بار در دو هفته گذشته به طور مستقیم در ترکیه ملاقات کردند. همکارم آرش هماین موضوع را دنبال کرده است. به برنامه خوش آمدین. آخرین جزئیات در مورد این دور مذاکرات چیست؟
سلام و درود بر شما و شنونده ها. طوری که شما گفتین، برای اولین بار در بیش از دو هفته گذشته هیئت های روسیه و اوکراین امروز در شهر استانبول در ترکیه مذاکرات مستقیم آغاز کردند تا در مورد تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین گفتگو کنند. پیش از این چه در گفتگوهای مستقیم و چه هم در کنفرانس های ویدیویی هر دو جانب هیچ پیشرفتی نداشتند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که اولویت های این دور مذاکرات تامین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین خواهد بود. آقای زلنسکی همچنان در یک سخنرانی ناوقت دوشنبه گفت که اوکراین بدون تأخیر برای تأمین صلح تلاش خواهد کرد و آماده است تا روی اعلامی بی‌طرفی و مصالحه برای برقراری صلح در شرق اوکراین غور کنه.
البته این مذاکرات به میزبانی ترکیه دایر میشه در استانبول. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان هم در افتتاح این گفتگوها اظهاراتی داشته. اونا چی گفتن؟
بله، طوری که شما گفتین، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز در یک سخنرانی تلویزیونی قبل از آغاز گفتگوها بین هیئت‌های اوکراینی و روسی خطاب به هیئت‌ها گفت که پیشرفت در مذاکرات آنها راه را برای دیدار ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هموار میکنه. آقای اردوغان گفت که زمان آن فرا رسیده تا در مورد دستیابی به نتایج مطلوب صحبت شود. همچنان آقای اردوغان خواستار آتش بس فوری در اوکراین شده گفت که پایان دادن به این فاجعه به عهده هر دو جانب است. آقای اردوغان همچنان روز دوشنبه بعد از اجلاس کابینه ای کشور گفته بود که با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگوهای تلفنی جداگانه را انجام داده و در این گفتگوها پیشرفت‌های مثبت حاصل شده. بیش از یک ماه از تهاجم غیر موجه مسکو بر اوکراین می‌گذره، اما روسیه نتوانسته که تا هنوز هیچ شهر بزرگ اوکراین را تصرف کنه.
رادیو آزادی.
ساعت 1:15 بعد از ظهر با افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه اقتصاد میبخشن گزارش اخبار اقتصادی را میشنویم.
گشایش اتحادیه ملی سراسری شرکت‌های تجارتی و تولیدی در کابل. محمد باز غیرت رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت برای نخستین بار به سطح کشور اتحادیه ملی سراسری شرکت‌های تجارتی و تولیدی افتتاح می‌شود. آقای غیرت می‌گوید هدف از گشایش این اتحادیه ایجاد روابط تجارتی و تولیدی میان مسئولان شرکت‌های تجارتی و تولیدی در کشور می‌باشد. وی افزود این اتحادیه بیش از 1000 عضو مشمول شرکت‌های تجارتی و تولیدی در سراسر افغانستان می‌باشد. به گفته آقای غیرت، کارخانه های تولیدی در کشور بیشتر صنایع پلاستیک، لبنیات، بسکویت، مواد شوینده، آب مدنی، نوشیدنی های غیر الکلی، آیس کریم و شیرینی تولید می کند و مردم می تواند به جای محصولات خارجی از فرآورده های داخلی به خاطر رشد اقتصادی کشور استفاده کنند. مسئولان سکتور قالین افغانستان روی حل مشکلات این سکتور تاکید کردند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری نوقت روز گذشته با نشر خبرنامه گفته است مسئولان سکتور قالین در دیدار با مقام های این اتاق روی حل مشکلاتشان از جمله محدودیت فعالیت بانک ها، بهای بلند مواد خام قالین، نبود پروازهای دهلیزهای هوایی برای صادرات و همچنین ترانزیت و انتقال اموال صادراتیشان به پاکستان صحبت کردند. در خبرنامه به نقل از یونس مومن معاون این اتاق آمده است وای قالین را یکی از اقلام مهم صادراتی کشور دانسته و وعده سپرده است که اتاق تجارت و سرمایه گذاری مشکلات آنان را با ارگانهای مربوطه حکومتی شریک ساخته تا یک راه حل به آن جستجو شود. در میان صنایع دستی افغانستان قالین های دستباف افغانی جایگاه خاص دارد و در جهان از شهرت زیاده برخوردار است. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 88 افغانی و 35 پول، 1 یورو 97 افغانی و 58 پول، 1 پوند انگلیسی 113 افغانی و 95 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 22 پول، 1000 روپیه هندی 1007 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 37 پول و 1000 روپیه پاکستانی 486 افغانی.
طالبان که زمان مجسمه های بزرگ بودا را در بامیان ویران کردند، اکنون خواهان نگهداری مجسمه های شدند که به تازگی در معدن مس عینک کشف شده است. در حال حاضر امیدهای زیاده به منابع زیرزمینی افغانستان از جمله معادن بسته شده که عاید آن بسیاری مشکلات اقتصادی را حل خواهد کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکیم الله مبارز قماندان قطعه محافظ طالبان در ساحه مس عینک لوگر است، جایی که در هنگام استخراج معادن مس مجسمه بودا و دیگر آثار باستانی دوره بودایی کشف شدند. مبارز که زمان با عنوان جنگجوی طالبان بر محافظان این معادن عمل میکرد به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که حفاظت از این آثار برای طالبان و چینایی ها خیلی اهمیت دارد. او میگوید با تامین امنیت این ساحه زمینه برای سرمایه گذاری میلیاردها دلار چین فراهم میشود. به گفته مبارز زمانی که سالهای گذشته حکومت پیشین سقوط کرد، او خود را به این منطقه رساند تا از این آثار نگهداری کند. قرارداد استخراج مس عینک لوگر در ظرف 30 سال در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی در سال 2008 میلادی با شرکت MCC چین عقد شد، اما چینی ها ظاهراً در سال 2014 کار این معدن را به خاطر مشکلات لوجستیکی و امنیتی متوقف کردند و افغانستان را ترک. این معدن ظرفیت 12 میلیون تن مس را در خود دارد. اکنون که طالبان قدرت را دوباره به دست گرفتند، چین به ذخایر زیرزمینی از جمله معادن افغانستان تمایل نشان می‌دهد. وانگ هی وزیر خارجه چین در اولین سفرش پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در هفته گذشته و دیدار با مقام‌های طالبان از سرمایه‌گذاری کشورش در عرصه ذخایر زیرزمینی افغانستان ابراز آمادگی کرد. همزمان شهاب الدین دلاور سرپرست وزیر معادن و پترولیم طالبان هم تلاش‌های را آغاز کرده تا توجه شرکت‌های دولتی چین را برای کار در افغانستان جلب نماید. زاهد رشیدی رئیس بخش روابط خارجی این وزارت میگوید وضعیت کنونی در افغانستان برای شرکت های چینی یک وضعیت ایدئال به حساب می رود، زیرا در شرایط کنونی رقابت جهانی نبوده و حکومت هم از آن حمایت می کند. در این میان یک هیئت شرکت MCC قرار است که هفته آینده وارد افغانستان شود و چالش ها در برابر آغاز کار این پروژه را رفع نماید. یکی از مشکلات دور کردن مجسمه های بودا از دل این معادن می باشد. اما شرکت متذکرم می گوید که بر قرارداد استخراج معادن مس عینک باید از سر غور شود. رادیو آزادی
و شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده با همکارم مصطفی صدیقی باشین.
بیشتر از خبر. سلام و بازم خوش آمدید تا لحظات دیگر.
لطفاً دختر کایمر از نعمت سواد محروم نسازم.
در کنار پیام ها و نظریاتتان به شما از جمع آوری آشور در کاپیسا می گوییم. برخی از مردم محل به این اقدام طالبان اعتراض دارند.
وقتی که کدام کار بار و غریبی نباشه بازده بیان آشور بگن از کجا کنن مردم از کجا کنن که بتن.
اما پیش از همه بستماندن مکتب های متوسطه و عالی برای دختران در افغانستان با موج از اعتراض ها روبرو شده. بسیاری در درون و بیرون از افغانستان منتظر بودند که طالبان دروازه های تمامی مکاتب را برای دختران بکشایند، چون که وعده کرده بودند. ما چند روز پیش از آغاز سال جدید تعلیمی 1401 با دانش آموز بالای صنف ششم در یکی از مناطق پرمان صحبت کرده بودیم که می گفت مطمئن نیست که طالبان و وعده‌هایشان عمل کنند. پس از اعلام ممنوعیت طالبان در ماه حمل، ما دوباره رفتیم و با او گپ زدیم و ازش پرسیدیم که چطور پیش بینی کرده بود که وعده طالبان در این مورد محقق نخواهد شد.
نظر به همین گپ های امارت اسلامی در مورد باز شدن مکتب پیش کدام پلانی نگرفته بودند و برای همین معارف و شاگردان هیچ اطمینان نمی دادند و ما شاگردان آینده ما خیلی نامعلوم بود. از همین خاطر ما باور داشتیم که در ماه حمل هیچ نخواد مکتب ما دوباره آغاز شد و ما بتانیم دوباره درس بخوانیم.
با چی وضعیت روبرو شدین وقتی که مکتب رفتین؟ احساستون چگونه بود؟
احساس خیلی بد داشتیم، چون به خاطر که ما تازه به مکتب که رفتیم دروازه مکتب برای ما بسته شد و بر ما گفته شد که شما حقی را ندارین که درس بخوانین. از همین خاطر ما خیلی مایوس شدیم و با همصنفان خود ازشان خواستیم که دوباره همی دروازه را برای ما باز کنن، اما هیچ کسی به گپای ما و گفته های ما گوش نکرد و تعداد شاگردان مایوس شده و گریان کرده دوباره به طرف خانهشان رفتن.
توقع شما، خواست شما از جامعه جهانی چی از در قبال این حقوق آموزشی شما و با اونا چی پیام چی گفتنی دارین برای جامعه جهانی؟
ما از جامعه جهانی میخواهیم تا به صدای ما گوش دهند، حق حقوق شاگردان را زیر پا نکنند. ما حق داریم که درس بخوانیم، تحصیل کنیم تا در آینده دکتر شویم، انجینیر شویم. چرا اینها به ما حق نمی دهند؟ گناه ما چی است؟ آیا درس خواندن گناه است؟ ما تا که مکتب روی ما باز نشود آرام نمی باشیم، چون درس خواندن حق ماست. خواهش ما است که لطفاً با آواز ما گوش دهید تا ما دوباره درس بخوانیم.
مصاحبه شنیدید با یکی از دانش آموزان بالاتر از صنف ششم در یکی از مناطق پروان. حال شما رو میبریم به کاپیسا، جایی که طالبان به تازگی شروع کردن به جمع‌آوری عشر از حاصلات مزرعه های مردم محلی. یک مقام طالبان گفته که تا حال چند میلیون افغانی جمع‌آوری کردند، اما برخی از مردم با این اقدام موافق نیستند. این که چرا، در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از دهقانان محلی آغاز می‌شود.
نظر به این وضعیت، حکومت امارت اسلامی باید اول وضعیت مردم را درک کنه، بعد از او در بعضی موارد تصمیم بگیره.
اجمل دهقان محلی از رسیدن روند جمع‌آوری عشر در قریه‌اش نگران است. او در روستای خمزرگر در ولسوالی سی اول کوهستان در ولایت کاپیسا زندگی میکند. اجمل میگوید که زندگی خانواده 8 نفریش به حاصل چیزی کمتر از نیم جریب زمینش وابسته است. او به رادیو آزادی گفت که بدون مال بازگشت طالبان به قدرت در چند ماه گذشته وضعیت اقتصادیش خرابتر شده و توانش را ندارد که از 10 حصه حاصل زمینش 1 حصه اش را به طالبان بدهد.
در رابطه با آشور نظر به وضعیتی که در کشور ما جریان داره، آشور از طرف امارت اسلامی فعلا میخوان اینا از مردم در بعضی مناطق آشور گرفتین، در بعضی مناطق دیگه جریان داره پروسهشون. پیش از اینکه همین پروسه را اینا بخواهند تطبیق کنن در کاپیسا و یا میخواستن تطبیق کنن، باید درباره وضعیت مردم باید فکر کنن. از یک طرف فقر و تنگدستی، از دیگه طرف بلند بودن قیمت اجناس میباشد که مردم با بسیار مشکلات مواجه می باشن.
اجمل بیشتر گفت
قیمت کود بالا می باشه، قیمت تخم بستری بالا می باشه، مردم توانایی از این را ندارند که بتانن آشور پرداخت کنند. اگر در صورتی که قیمت اجناس پایین بیا دیگه مردم بتانن کشت و زراعت خود با وجه اصلا انجام بتن، حاصلاتشون خوبتر باشه، میتانن که آشور بتن. در غیر از این یک مشکل بزرگ و جدی برای مردم می باشه.
سازمان ملل متحد میگوید که گرسنگی بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان را تهدید میکند و پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 7 ماه گذشته گزارش‌ها از افزایش میزان فقر و بیکاری در افغانستان حکایت میکند. از سوی دیگر میلیاردها دلار از ذخایر بانکی افغانستان در ایالات متحده و اروپا منجمد مانده و روند کمک رسانی بین المللی با مردم افغانستان نسبت به سالهای گذشته به مراتب محدودتر شده است. با وصف افزایش مشکلات اقتصادی و نگرانی مردم عادی، طالبان گفتند که به جمع‌آوری آشر ادامه می‌دهند. اداره ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت کاپیسا می‌گوید که به اساس احکام شرعی اسلام، از حاصلات زراعتی مانند جو، گندم و جواری از 10 حصه 1 حصه آن را از مردم محل جمع‌آوری می‌کنند. روح الله روحانی رئیس اداره زراعت طالبان در کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی از اقدامشان دفاع کرد.
جهاد او روجه د قشانتی زکات او عشر دا هم یو وجوبی عمل دی.
مثل جهاد و روزه زکات نیز و عشر هم یک عمل واجب می باشد که مسلمانان باید پرداخت کنند. 5 سال می شود که ما این پروسه را آغاز کرده ایم و با مردم آگاهی داده ایم که این یک فریضه است تا مردم انجام بدهند. تقریبا 8 میلیون افغانی از ولسوالی تاگاب نجرا با عرصهای بد است آمده است. زکات از کسی گرفته می شود که ایوانات یا مالداری داشته باشد و دارایی لازم داشته باشد. عشر را ما از خانه به خانه جمع‌آوری نمی کنیم که باید هر خانه همه ایشان پرداخت کنند.
چه پشه بندی در الله حکم تطبیقی دلتا در ترتیب ورت جوری.
اما بسیاری از باشندگان مناطق مختلف ولایت کاپیسا که عمدتاً از طریق کشاورزی زندگیشان را به پیش میبرند با روحانی موافق نیستند. خان بابای 59 ساله در ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا زندگی میکند. او در اعتراض به جمع‌آوری عاشر نظرش را این گونه بیان میکند.
و دیقون که دیقون که از وقتی که تولد که آمده است کلی چیزا نرخا بالا رفت، کود بالا رفت، از کجا کنم مردم غریب و بیچاره با اولا مشروطه جمع کنیم؟ وقتی که کدام کار بار و غریبی نباشه بازده و بیان نشد بگن از کجا کنم مردم از کجا کنه که بتن طالب کار بتن مایا به ساده مردم کنه مردم چی بتش او شر بتش.
شمار دیگری از مردم در ولایت کاپیسا میگویند که سیستم پرداخت مالیه که از نظام مخلوعی جمهوری باقی مانده در حال حاضر جریان دارد. اکنون افرادی مانند اجمل میگویند که با وجود سیستم مالیاتی مرتب بار پرداخت عاشر از حاصلات بر دوش مردم سنگینی میکند.
و تشکر از پیام ها و نظریاتتان. پیام ها و نظریات شما
در مکتب ما که مثلا به نهی 7 و 9 به طرف شهر اصلا از سنف 7 تا سنف 9 که خود ما متوسطیم اجازه نمیدن. آیا این قانون به کجای به کدام کشوره؟ این اسلام همین چیز گفته. اسلام گفته در بدل هر کار مزد حلاله. وقتی یک معلم کار نکنه چی رقم بدون معاش میده؟ اسلام همیتی یک اسلامیه که در افغانستان فعلا پیاده شده. فقط خواستم که صدا ما پیام ما به گوش مسئولین برسانیم که لطفا دخترکای ما از نعمت سواد محروم نسازن.
خدا
خودم صنف نهم هستم. در گذشته بسیار امید داشتم، بسیار آرزو داشتم که من به آرزوهای خود میخواستم برسم، با امید زیاد داشتم، ولی متاسفانه تمام امیدهای ما را از بین برد و ما را از تمام آرزوهای ما را از بین بردن اینا، و حقوق ما زنانه، حقوق ما دختران زیر پا میکنن اینا. اگر اینها داد از مسلمانیت میزنن، داد از اسلام میزنن، چرا حق ما دختران را تلف میکنن؟
شما هم میتونین به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00420221124138 و شماره واتساپ ما 00420221124601.
ساعت 1:30 بعد از ظهر، شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار بحث میزگرد رادیو آزادی را میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. چین فردا میزبان یک اجلاس دو روزه درباره افغانستان خواهد بود. بر علاوه سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، وزیران خارجه کشورهای همجوار و نمایندگان آنها به این گردهمایی دعوت شدند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان نیز در این گردهمایی سهم میگیرد. وزارت خارجه چین میگوید این گردهمایی به هدف افزایش حمایت از افغانها برگزار میشود. دفتر برنامه غذایی جهان در افغانستان میگوید کمک‌های غذایی را برای نیازمندان 34 ولایت این کشور توزیع می‌کند. WFP دیروز در حساب توییتر خود نوشت که ماه جاری فقط در مناطق دورافتاده ولایت جوزجان برای 60,000 تن مواد غذایی توزیع شده است. در اثر لغزش کوه در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدانوردک 3 تن جان باخته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. دکتر زیرک مسئول خدمات صحی در این ولسوالی به رادیو آزادی گفت که این واقعه شب گذشته در قریه چونگی یا چنگی رخ داده است. و دور جدید گفتگوی مستقیم میان اوکراین و روسیه در ترکیه آغاز شد. از 2 هفته به این سو این اولین بار است که طرفین به مذاکرات مستقیم می‌پردازند. رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی گفته که این کشور آماده است که به خاطر صلح بی‌طرفی خود را اعلان کند و روی تنازلات به ارتباط مناطق شرقی مورد نزاع غور می‌کند. گفتگوی طرفین در گذشته که به صورت مستقیم یا ویدیو برگزار شد کدام پیشرفت نداشت. رئیس جمهور ترکیه در آستانه گفتگوی امروز گفت که پیشرفت در این مذاکرات زمینه ملاقات مستقیم میان رئیس جمهور زلنسکی و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را مهیا خواهد ساخت.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث این هفته 25 دقیقه. حکومت طالبان در هفته گذشته چندین اقدام را اعلام کرد و به اجرا گذاشت که با انتقادها و نگرانی‌های در داخل و بیرون افغانستان روبرو شد. چهارشنبه گذشته به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده نشد. جمعه گذشته برای شمار از زنان که تنها بودند، طالبان به خاطر نداشتن محرم شرعی اجازه سفر ندادند. محدودیت هم برای رفتن زنان و دختران به پارک‌ها وضع شده. چند روز برای مردان و چند روز برای زنان البته به صورت جداگانه در نظر گرفته شده، اما برای خانواده ها روز مشترک تحریزی نشده است. این سو طرز لباس پوشیدن هم یکی از مسائل جدی شده که مقام های طالبان با جدیت آن را دنبال می کنند و به مجازات تخطی کننده ها تاکید می ورزند. این وضعیت به کدام سو روان است؟ گام بعدی مقام های طالبان چی خواهد بود؟ آیا باز هم سالهای 1996 تا 2001 در راه است و بر مردم در افغانستان محدودیت ها افزایش خواهد یافت؟ طالبان از گذشته چی آموختند تا بتوانند حمایت مردم را جلب کنند. آیا آنچه تعریف از اسلام نوین در افغانستان در گذشته چندین دهه وجود داشت حالا برای طالبان اصلا ارزش ندارد؟ احکام دینی در این مورد چی میگویند؟ بحث میکنیم در این مورد و دو مهمان در برنامه با خود داریم، ازشان بیشتر میشنویم درباره این موضوعات. با بانو پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت در امور صلح، و دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان در اروپا، در برنامه با ما و شما خواهند بود. البته با بانو پرستو یاری تماس ما تا اکنون برقرار نشده. دکتر صخره، شما خوش آمدین به بحث ما. به عنوان عضو انجمن علمای افغان چی فکر میکنین؟ آیا این و دین اسلام را که طالبان با فشار میخواهند بقبولانند با اسلام نوین و واقعی و احکامش مطابقت داره؟
تشکر میکنم از شما و از شنوندگان محترم شما. عرض بدارم که ما آن چیزی که بیان میکنیم به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک شهروند افغان که چه در هر جایی از بیرون از کشور بوده باشیم، توجه و اعتنا به مسائل اسلامی و مسائل میهنی و به آمدن صلح و ثبات و وجود یک بینش مشترک ناب ما اعتنا داریم و انجمن علمای افغان در اروپا هم دور از قضایای سیاسی و دور از مسائل عمیق و تفصیلات سیاسی و وابستگی های سیاسی به قضایای علمی و به قضایای تحقیقی و به مشورت های خوب علمی توجه دارد. من عرض بکنم که مسئله‌ای که شما مطرح کردین یا در رساله ها مطرح شده در این روزها سر و صدای را برانگیخت، موضوع وضع محدودیت تعلیم بر زنان بر در دانشجویان اناث در افغانستان بوده، یک مسئله واضح اوضح الواضحات میگوین، یعنی تعلیم زن در اسلام و نقش تعلیم در اسلام و اهمیت تعلیم در اسلام، اصلاح جامعه، مسائل واضحی هستند که غیر قابل انکار هستند. اگر شما در این رابطه تفصیلات از ما بجوین، همو چیزی را ارائه می داریم که تمام مسلمان ها از اندونزی گرفته تا آخرین قسمت قفقاز علمای مسلمان او را ارائه می دارن. و ما که یعنی اینکه خداوند متعال اولین آیتی که نازل کرده است اقرا هست که بخوان، و خواندن فرع نوشتن هست، نوشتن از تعلیم به وجود می آید و خواندن به معنی چیست؟ به معنی این نیست که یک چیزی محدد و محدودی را انسان بخواند، بلکه انسان به خاطر صلاح خودش، صلاح جامعه، علم خودش اکتساب هست، علم معنای عام دارد و در خداوند در برای اهمیت آن چیزی که اهمیت تعلیم و ابزار تعلیم را نشان می‌دهد، ما در قرآن سوره‌ای داریم، سوره قلم، نون و القلم و ما یسترون، خداوند قسم می‌خورم میگه به قلم و آن چیزی که سطر می‌کنند به قلم، یعنی نوشتن و آلت نوشتن از جمله مصادیق قسم خداوند قرار می گیره. در تعلیم نوشتن پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی که اسیرای در بدر گرفتن، تعداد اونها را در مقابل با سواد سازی مسلمان ها آزاد کردن که باید یاد بدهن.
خب پس حالا زمانی که 14 بله دکتر صاحب، زمانی که 14 قرن پیش چنین اقدام های صورت گرفت، حالا وضعیت چرا چنین شد؟ فکر میکنین که این گونه محدودیت ها در دین اسلام جایگاه داشته باشه؟
ما فکر نمیکنم که هیچ جهتی بوده باشه که با وضع محدودیت های تعلیمی موافق بوده باشه. بله یک سلسله امکان داره. ما از نظری فنی و از نظر تکنیکی و از نظر نحوه پوشش و این مسائل در تاریخ ما شاهد بودیم که کشورهای دخالت کردن، یا مثلا پیروی یک ایدولوژی خاصی مادی ماتریالیستی بودن، نوعیتی را دخالت کردن، مثلا در کشورهای مثلا مانع حجاب شدن، حتی مثلا برای دختران دانش آموز حجاب را اجازه نمیدادن. در مثلا کشورهای غربی هم در بعضش همچی چیزی هست، در بعض جای دیگر الزامی می ساختن که حتما باید داشته باشی. یعنی ای اما ذات تعلیم و اساس تعلیم هیچ جهتی به این مخالف نبوده. من فکرم نکنم که در افغانستان هم یک طایفی که حکومت میکند یا اینها هم به این مخالف بوده باشن و باید با این مسئله ابعاد از این باید سنجیده شود و جوارب سیاسی از این دور برود و باید این در نظر گرفته شود.
سلامت. تماس ما با پرستو یاری مشاور پیشین وزارت دولت در امور صلح افغانستان هم برقرار شده. بانو پرستو یاری خوش آمدین. این محدودیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران چرا حالا به این حد جدی شده؟
تشکر از شما و سلام خدمت شما تقدیم میکنم. وقت شما بخیر و همچنان احترام تقدیم دارم خدمتی همه شنونده های عزیز شما. در رابطه به این که چرا محدودیت ها بیشتر شده و چرا طالب ها چیزی را که گفتن و چیزی را که میگوین عمل نمی کنن، سوالم اینجاست که تا وقتی گفتار و عمل کرد هر دو یکی نباشه، هیچ گاهی ما مطمئن هستم که هیچ گروهی در افغانستان حکومت و حاکمیت کردن نمیتونند. محدودیت ها روی زنان افغانستان چند موضوع است. موضوع اولی هست، من فکر میکنم که حقوق اساسی زنان که یکی از این حقوق اساسی مسائل تحصیل و تعلیم هست به گروگان گرفته شده. من دوم این هست که زنان افغانستان، از آگاهی زنان افغانستان هراسی وجود داره. موضوع سوم ای هست که یگانه مرجعی که یگانه گروهی که هنوز روی روی مبارزه کرده به خاطر حقوق حقیشان زنان افغانستان هست. و مسائل چهارم ای هست که به گروگان گرفتن حقوق زنان به این معنی که زنان باید دنیا طالبان را حکومتشان را به رسمیت بشناسه.
بله.
من میتونم یادآوری بکنم که با گروگان گرفتن، با سرکوب کردن، با ترس و وحشت و ارعاب نمیشه حکومت کرد. تا وقتی که همه مردم افغانستان بخصوص زنان افغانستان حقوقشان در نظر گرفتن نشوه، مشروعیت ملی پیدا نکنن، و ما فکر میکنم که سرکوب، وحشت و دهشت رای حل منطقی نیست برای مردم افغانستان. ببینین، زنان افغانستان و جامعه نوین افغانستان، معرف افغانستان نوین در دنیا هستن اکنون. درست است که مکاتب بسته کردن، اما هیچ وقتی جلوی آگاهی و روشنایی را هیچ گروهی گرفتن نمیتونه. درست است که مکاتب بروخ دختران بسته کردن به این معنا که حقوق زنان در گروگان گرفتن، اما زنانی که بیرون از مرزهای زنان افغانستان که بیرون از مرزهای افغانستان هستند، فعلا در تبعید به سر میبرن و یا مهاجر هستند، اینا صدا دارند. صدای زنانی که در داخل افغانستان هستند، اینا هستند و اینا هستند که دادخواهی میکنند و اینا هستند که به خاطر به دست آمدن حقوق 50% زنان از کشورهای دنیا،
بله،
از مردم دنیا، از کشورهای منطقه، اینا خواهان همکاری هستند. در صورتی که دنیا متوجه این باشه که 50% نفوس یک کشور از حق ابتدایی ترین حق تحصیل است، اینا دسترسی نداشته باشن و محروم باشن، من مطمئن هستم که مشروعیت بخشیدن این حکومت نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی
تشکر
مشروعیت نخواهد بخشید.
بله. تشکر.
و این سوالی بزرگی ها، این سوالی بزرگی هست در مقابل حکومتداری گروه طالبانی که گفتار و عمل کردشان یکی نبوده. باز هم میگم سرکوب بستن و بگرو گرفتن راه حل نیست. راه حل منطقی تعامل هست، راه حل منطقی در نظر گرفتن.
بله روی راهکارها هم میایم. بله بانو پرستویاری در لابلای برنامه بحث میکنیم رویش. خب جناب دکتر صاحبایان، چی تعریف از اسلام نوین در افغانستان وجود داشت برای چندین دهه؟ حالا برای طالبان فکر میکنین اصلا ارزشی نداره افغانستان برای سالهای طولانی سیر تدریجی خود را در این مسیر در این سفر پیموده بود؟
بله و ما یک ضرب المثل وطنی هم دارم، میگوید که سوار از حال دلی پیاده چی خبر. حالی در افغانستان هم تقریبا به همی وضعیت هست. تعدادی ما در افغانستان همیشه متاسفانه شاهد بوده ایم که در حکومت داری همیشه یک ایدولوژی معینی طور حکومت میکرده که بخشهای دیگر را به نحو ترک میکرده. گاهی اوقات وقتی که ایدولوژی محض مادیگرایی حاکم بود نوعیت خاصی، وقتی ایدولوژی دینی وقتی که اگر آمد هم به نحو معینی را در نظر گرفت. فعلا امروز ما باید یقینا چاره و گزیری از این است که اینقدر زنانی که در جامعه تعلیم کردن، دانش آموختن و این تعلیم را حق اساسی خودشان میدانن و حق اساسیشان هست، اینها نادیده گرفته شوند. این ناشی از بینشی اطرافی میتانه بوده باشه، در گاه اوقات نوع از مساومه و از نوع فشار آوردن بالای جامعه جهانی میتانه بوده باشه، ولی کلی از این چنانچه که مهمان محترمه شما هم به این مورد اشاره کردن، ولی کل این چیزها باعث نمیشود که قیودات بالای تعلیم زنان در جامعه وضع شود. یک اصل پذیرفته شده جهانی هست. ما در رابطه با اسلام هم فقه را باید ما بفهمیم دقیق تر. فقه و فقاهت ایجاب میکند که تمام غبارها از اسلام زدوده شود، راه تنفیر و ارتداد بسته شود، رابطه بیان حکومت و میان ملت ها بهبود بیابد. ما شما میفهمین که بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، حکومت طالبان در افغانستان، مردم از یک سلسله مسائل ابراز خوشبینی کردن و از با امید کردن به اینکه جنگ و خشونت کم شده، ولی توقعاتی زیادی دارن از هر حکومتی. فعلا در این وقتی که تعلیم بالاتر از صنف 6 بند کردن، فوق العاده تغییر در ازهار مردم به وجود آمده. زنان مسلمانی که در رسانه ها صحبت میکردن، اینها متأثر شدن از موضوع. ما به حیث طبقه علمایی توصیه ما این هست برای تمام کسانی که به خود را عالم دین میگوین که باید راه ارتداد و راه متنفر شدنی مردم از اسلام را فراهم نسازند. مردم به این مسائل فوق العاده متوجه هستند و تعلیم زنان یک بخش اساسی در جامعه است و همچنین جامعه ای که در او تعلیم زن نبوده باشه و محدود باشه،
بله،
او جامعه علیل به وجود می آید و او جامعه معیوب به وجود می آید. صلاحی ما امروز در مسائل مدرن سازی دین باید متوجه شویم که چیزی به نام مدرن سازی نیست، بلکه کشف کردن حقایق دین هست. دین همیشه صالح هست، بنابراین صلاح جامعه موجود هست. صلاح جامعه در یک زمانی زنان در مسائل اقتصادی شرکت داشتند، در مسائل سیاسی در زمان پیغمبر شرکت داشتند، در مسجد در جماعت ها از یک دروازه می رفتند حضور می یافتند. مراحل بعدی انحطاط ها، انعدام امنیت ها چیزهایی را تولید کرد که او نباید به عنوان اصل و اصول در حکومت داری هایی که خود را منتسب به اسلام می دانند در این قرار بگیرد.
بله، تشکر جناب دکتر صاحب. برمیگردیم به شما هم. بانو پرستو یاری، آیا طالبان فکر میکنن میخوان تا به عنوان ابزار فشار در برابر جامعه جهانی از آموزش رو کار بانوان و ای همه محدودیت ها استفاده کنن تا در نتیجه حکومتشان بر رسمیت شناخته شو و مشروعیت حاصل بکنن؟
دیدگاه من این هست که فرض کنیم اگر طالبان از اهرم زور و فشار به خاطر جلوگیری از حق تحصیل دختران استفاده بکنن به خاطر مشروعیت و مشروعیت رسیدن بین المللیشان، ما پیشنهاد میکنم که این رای حل نیست، به دلیل ای که مشروعیت بین المللی منشأ میگیره از مشروعیت ملی. تا وقتی که شهروندان یک کشور، بخصوص زنان افغانستان که بیشتر از 50% نفوس جامعه هستند، حکومت طالبان را به مشروعیت نتن و مشروع ندانند و مردم افغانستان زیر جبر و خشونت و سلطه باشند، من مطمئن هستم که مشروعیت بین المللی را کسب کردن محال خواهد بود. تا وقتی که مردم افغانستان شیوه حکومت داری را و تا وقتی که مردم افغانستان حکومتی که قرار است حاکمیت بکنه نپذیرند و همیشه صدا داشته باشند، شکایت داشته باشند و حق تلفی ها صورت بگیره و حکومت همه شمول نباشه، همه مردم افغانستان خود را در شیوه حکومت داری پیدا نکنند، من مطمئن هستم که مشروعیت بین المللی به دست آوردن کاری آسانی نیست. بله. و دنیا اکنون دنیا با مردم افغانستان هست.
اما این سو هر فشاری که بله بانو یاری، هر فشاری که از سوی جامعه جهانی بر حکومت طالبان وضع میشه، بهایش را مردم میپردازن. اگر پولهای افغانستان منجمد شد، داراییهایش، بالاخره مردم متاثر شدن، بها را در واقع مردم میپردازن. به شما برمیگردم. حالا یکی از پرسش‌های اصلی و اساسی جناب دکتر صاحب صخره در مورد لباس و آراستگی بانوان در افغانستان هست که از نظر شریعت چگونه باید باشه و آنچه حکومت طالبان استدلال میکنن چقدر جواز داره از نظر اسلامی؟
خب در موضوع پیشترم اشاره کردیم، گفتم که یکی ذات تعلیم هست که محدودیت را نمیپذیرد و یکی هم عواملی در کنار از او هست که کشورهای نظر به اعتقاداتشان و نظر به بینش‌های ایدئولوژی که در او حاکم است یا بینش‌های اعتقادی که حاکم هست نظر به او دخالت میکنن، یا به نفی یا به حجاب، یعنی یا به محدودیت ها را از به بنابر بینش مادی و ماتریالیستی وضع میکنن یا هم به بینشی که او را بینش اخروی میپندارن. اینکه این کار کدامش درست است نیست یک بحث جداگانه ای دارد. اما بیایم به خود اصل مسئله که از نظر شرعی آیا اسلام پوششی خاصی را برای زن تعیین کرده، این غیر قابل انکار هست، یعنی که موجود هست که چیزی ما به نام حجاب شرعی داریم. حجاب شرعی در اسلام عبارت از ستری هست که از سر زن روی و کف دست و کف پای، استثناست در مذهبی امام ابو حنیفه. یعنی ما اگر مذاهب اسلامی را در نظر بگیریم، بیشترین مذهبی که
چون این چیز پس اسلام... حالا دکتر صاحب، چون این چیز در افغانستان هست، در گذشته هم بوده، بانوان حجاب بتن میکردند و چادر هم به سر داشتند، یعنی تفاوتش در کجاست؟
ما برای ما جای تعجب بود که چطور در جامعه افغانی مثلا که همچو حالتهای هست، این چه قسم گفته شود که ما یونیفرمی خاصی نداشتیم یا اینکه مسائل حجاب، من فکر میکنم که بیشتر قضایا ابعادی شاید سیاسی داشته باشه که اگر داشته باشم گپ مهمان دیگر شما خانم پرستو هم معقول هست که باید مشروعیت ها را انسان از آدرس ملت سراغ بجویه و همچنین بعد دیگری هم شاید داشته باشه که ما غافل باید نباشیم که بینش های متفاوتی مدارسی هم ممکن حاکم باشه، ممکن برای دراز مدت اونها طوری را فکر کرده باشن. به هر صورتش هیچ کدام از این نباید باعث فشار شوه و باعث تنفر و انزجار مردم شوه و باعث ناخرسندی این مسائل شوه. شما ببینین وقتی که در ما یک شعر داره میگه بترس از آه مظلومان که هنگامی دعا کردن اجابت از در حق بحری استقبال می آید. وقتی که هزارها دختری که مثلا شب به گریه سپری اگر کردن که ما چرا مکتب رفتن نتانستیم، چرا از تعلیم محروم شدیم، اینها این دعاهای از اینها تأثیراتی می داشته باشد در زوال حکومت ها از نظر اعتقادی وقتی ما قضیه را حتی بدنید.
تشکر جناب دکتر.
چیزها باید در نظر گرفته شود و باید تجدیدی حتما نظر صورت بگیرد و این باعث افتخار تمدنی نمی تاند بوده باشد. بنابراین باید مقامات در افغانستان به این اعتنا بکنن و به این توجه بکنن و بفهمن که مردم رابطهشان را با ملت نزدیک بسازن و اسلام را از منظور فراتر و قویتر و علمای تر ببینن.
بسیار تشکر میکنم از شما جناب دکتر صاحب. چون فرصت بسیار کوتاهی داریم، بانو پرستو یاری یک دقیقه فرصت داریم، اگر شما بگوین که برای کاهش محدودیت ها چی راهکارهایی باید دنبال شود سوی جوانب مختلف در افغانستان؟
در قدم اول راهکار امی هست که تعامل و پذیرش باید با مردم افغانستان صورت بگیره و مردم افغانستان تحت شکنجه و ارعاب نباید زندگی کنن. هرگاه مردم افغانستان توافق بکنه و رضایت داشته باشه، مشروعیت بین المللی خود بار میایه و مردم کشورهای جامعه بین الملل حتما مشروعیت خواهد داد هر حکومتی که باشه. اما مکاتب برای دختران باید باز باشه، به دلیلی که تا وقتی که مکاتب برای دختران باز نشوه، مردم افغانستان از حقوق اساسی و مدنیشان محروم شوه و دسترسی پیدا نکنن. من مطمئن هستم که چالش های بزرگتری را فراراه هر حکومت داری، حتی حکومت داری طالبان خواهد آورد. بنابراین خوب است که مکاتب برای دختران باز شوه، جبر و خشونت و فشار و ارعاب از سر مردم افغانستان پس شوه و بله. حقوق مدنی و اساسی مردم افغانستان در نظر گرفته شود و با توافق مردم افغانستان دنیا حکومت هر حکومتی که باشه در افغانستان مشروعیت داره.
خیلی سپاسگزار. بسیار تشکر از شما بانو پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت در امور صلح، و دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان در اروپا. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یک شما هم که در بحث امروز 25 دقیقه با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام به وقت افغانستان ادامه می‌یابد.
تو مستانه بخوانم بگذارد غم ناکامی و حسرت که حبس داده همون بباید به دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربست چی سازم که پرید چیدیست خاموشم نرود نغمه زیادم زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برمانم من نه بید ضعیفم که زهر باد بلرزد دخت افغانم و بر جاد که داره I'm